ساعت 7 عصر به وقت ایران، شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران یا جهان که با رادیو فردا هستید. شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا در 22 روز از بهمن 1403، من فرشته قاضی هستم، همراه با همکارانم رویا کریمی مجد و منیژه عبادالله، میزبان شما در یک ساعت آتی. در روزی که مسعود پزشکیان در مراسم حکومتی 22 بهمن گفته دونالد ترامپ میخواد انقلاب رو به زانو در بیاره، از این مراسم و همچنین 46 سالگرد انقلاب 57 و روی کار اومدن حکومت جمهوری اسلامی بیشتر حرف خواهیم زد. به نشست 2 روزه هوش مصنوعی در پاریس خواهیم رفت، از دادگاه متهم به سوء قصد علیه سلمان رشدی گزارش خواهیم داشت، از طرح دونالد ترامپ درباره غزه هم خواهیم گفت. اما بیش از هر چیز رویا کریمی مجد اینجا در استودیو با ماست با تازه ترین خبرها.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. کاخ کرملین روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد نمیتواند تایید یا رد کند که رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه با یکدیگر گفتگو کردند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز یکشنبه اعلام کرده بود که با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفتگویی داشته و معتقد است پیشرفت‌هایی در پایان جنگ اوکراین حاصل شده است. دونالد ترامپ بدون اشاره به زمان مکالمه با رئیس جمهور روسیه گفت: با پوتین گفتگو داشتم و انتظار دارم مذاکرات بیشتری صورت گیرد تا این جنگ پایان یابد. وی همچنین افزود که دولت آمریکا در تماس با مقامات اوکراینی قرار دارد و با هر دو طرف گفتگو می‌کند. با این همه، مقامات کیف از عدم حضور مستقیم اوکراین در مذاکرات انتقاد کردند و تاکید داشتند که تصمیمات درباره اوکراین نباید بدون مشارکت اوکراینی‌ها اتخاذ شود. یک هیئت اسرائیلی که برای مذاکرات مرحله دوم آتش‌بس نوار غزه به دوحه سفر کرده بود، روز دوشنبه به اسرائیل بازگشت. به گزارش رویترز، با اینکه جزئیاتی از مذاکرات اعلام نشده، اما یکی از مقامات فلسطینی نزدیک به مذاکرات ابراز نگرانی کرده که فقدان اعتماد میان طرفین مانع پیشرفت گفتگوها شده و هر دو طرف یکدیگر را به نقض تعهدات متهم می‌کنند. اظهار نظر رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ مبنی بر انتقال جمعیت فلسطینی از غزه و تبدیل آن به پروژه ساحلی، انتظارات آینده یا جنگ را برهم زده است. با وجود شروع آتش بس از 19 ژانویه و تبادل برخی گروگان ها و زندانیان، روند مذاکرات برای آزادسازی کامل گروگان ها و خروج نیروهای اسرائیلی همچنان با چالش هایی مواجه است. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شهروندان در برخی مناطق تهران و چند شهر دیگر شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی سر دادند. این شعارها شامگاه 21 بهمن و همزمان با نورافشانی حکومتی به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی سر داده شد. در 2 روز گذشته و به دنبال سخنان علی خامنه‌ای که مذاکره با آمریکا را رد کرد، شمار فراوانی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به خشم استیصال شهروندان اشاره کردند. افزایش قیمت ارز نیز روز یکشنبه ادامه یافت و بهای هر دلار آمریکا برای اولین بار به 92,000 تومان رسید. همزمان با برگزاری راهپیمایی حکومتی روز 22 بهمن در تهران و سایر شهرها، مقامات جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را رد کردند. مسعود پزشکیان در جریان یک سخنرانی در تهران با اشاره به رویکرد ابراز شده توسط دونالد ترامپ، همتای خود او را به نقض سخنان پیشینش متهم کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه با نیویورک پست که روز شنبه منتشر شد گفت: اگر توافقی انجام شود، اسرائیل ایران را بمباران نخواهد کرد. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اما میگوید مذاکرات با دولت دونالد ترامپ نه عاقلانه، نه هوشمندانه و نه شرافتمندانه است. رئیس جمهور ایالات متحده با تاکید بر اینکه متعهد به خرید و مالکیت نوار غزه توسط آمریکاست، گفت به زودی با رهبران عربی دیدار می‌کند و انتظار دارد که آنها با پذیرش فلسطینیان موافقت کنند. دونالد ترامپ شامگاه یکشنبه همچنین به خبرنگاران گفت ممکن است غزه به کشورهای دیگر در خاورمیانه داده شود تا بخشی از آن را بسازند. طرح پیشنهادی رئیس جمهور ایالات متحده درباره آینده غزه و کوچاندن فلسطینیان با مخالفت‌های گسترده جهانی به ویژه از سوی کشورهای عربی روبرو شده است.
ممنون رویا. رویا کریمی مجد بود همکارم با تازه ترین خبرها. اخبار بیشتر و جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com مثل همیشه پیگیری کنید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
بله، خوش آمدید به ساعت 14، به ایستگاه 19 از رادیو فردا. در ایران مراسم 46مین سالگرد انقلاب 1357 در حالی برگزار شد که تهران بیش از پیش با بحران‌های متعدد روبروست. بحران‌هایی که برخی امید داشتند با انجام مذاکره با آمریکا دست کم از شدت آن کاسته بشه. هومن عسکری نگاهی کرده به این مراسم.
دوشنبه 22 بهمن 1403، 46مین سالگرد انقلاب 1357. در شرایطی که افق مقابل ایران نامعلوم است، به گفته خود انقلابیون شعارهایشان رنگ باخته و شاهد این همه دستمایه قرار گرفتن نمادهای آن انقلاب برای انتقاد از شرایط موجود از سوی شهروندان است. از جمله همین سرود که بسیاری در شبکه‌های اجتماعی آن را با تصاویری از واقعیات زندگی امروز در ایران منتشر کردند که انگار نه هوا دلپذیر شد و نه گل از خاک بردمید.
هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید.
همین شب گذشته در شماری از نقاط ایران شعارهای ضد حکومتی شنیده شد و دیگر ابراز علنی مخالفت با سیاستهای رسمی جمهوری اسلامی شگفت‌انگیز نیست. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر حکومت بچه کش، لعنت بر خمینی و مرگ بر خامنه‌ای ضحاک از جمله این شعارهاست. روز دوشنبه در تهران و دیگر شهرهای ایران البته نمایش قدرت حکومت برپا شد و کلیشه های همیشگی پاسخ کوبنده به دشمن، مشت محکم به دهان یاوه‌گویان و مرگ بر این و آن همچنان پرتکرار. و البته چهره های مختلف حلقه تنگ قدرت در جمهوری اسلامی به رسم همیشه از حضور پرشور مردم در مراسم حکومتی امروز حرف زدند، از جمله حسین طائب، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که این صحبت هایش رسانه ای شده.
مردم ما نشون دادن که هر موقع فشارها و کشورمون بیشتر بشه، حضورشون پرشورتر و به موقعتر و حتی زودتر از موعد خواهد بود.
در مقابل و همزمان با تبلیغات حکومتی، بسیاری از شهروندان ایرانی در فضای مجازی با یادآوری اوضاع وخیم معیشتی روایت خود را منتشر کردند. از جمله امید که در شبکه اجتماعی ایکس نوشته تسلیت به مردم ایران بعد از 46 سال عمر به تعبیر او نکبتبار جمهوری اسلامی و در روز سیاه 22 بهمن دلار رکورد زد و وارد کانال 100 هزار تومان شد و این یعنی فلاکت بارتر، فقیرتر و سیاه روزتر شدن ما مردم ایران، فاجعه اقتصادی در راه است. امید نوشته یادداشتش را منتشر کرده برای قضاوت تاریخ. و در نهایت جشن حکومتی 22 بهمن امسال در حالی برگزار می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز هفته های آغازین بازگشت به کاخ سفید را می گذراند و جمهوری اسلامی تنهاتر و بحران زده تر از همیشه به نظر می رسد. رئیس جمهور آمریکا آشکارا رهبران جمهوری اسلامی را تهدید کرده که مذاکره کنید تا بمباران نشوید. در میان متحدان پیشین ایران، روسیه خود همچنان درگیر جنگ فرسایشی در اوکراین است. چین وارد رویارویی جدی اقتصادی با آمریکا شده. دولت بشار اسد در سوریه سرنگون و گروه حزب الله مورد حمایت تهران هم به شدت تضعیف شده. شرایطی که به گفته برخی ناظران چه بسا در حیات 46 ساله جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است.
گزارش هومن عسکری رو شنیدید. اما بعد از 46 سال جمهوری اسلامی کجا ایستاده و از آرمان‌های انقلاب 57 چی باقی مونده؟ آیا حکومت میتونه تحت کمپین فشار حداکثری دونالد ترامپ همچنان به شیوه فعلی ادامه بده؟ این سوالا رو از مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس، پرسیدیم. بشنویم.
جمهوری اسلامی در حال حاضر در نقطه فرودش وایستاده، چون که جمهوری اسلامی بر یک پوپولیسم توده‌ای استوار بود، یعنی یک حمایت مردمی رو داشت به واسطه استبداد اکثریت و ما شاهد ظهور بروز دموکراسی نبودیم، یک حکومت دینی بود که کم کم قدرت نظامیان هم درش تفوق پیدا کرد و علاوه بر قدرت روحانیون شاهد بروز یک طبقه نظامی در ساختار قدرت هم شدیم. اما در اول انقلاب یک اکثریتی پشت این نظام بودند و به واسطه این استبداد اکثریت یک نوع گونه از پوپولیسم رو بر کشور حاکم می‌کردند. اما در حال حاضر این اکثریت تبدیل به یک اقلیت شده، اقلیتی که بخش زیادی از اون به واسطه توزیع راند شکل گرفته و از این منظر به نظر من از لحاظ سیاسی جمهوری اسلامی شکست سختی رو خورده، چون بخش عمده ای از حامیان خودش رو در اول انقلاب از دست داده. در عرصه سیاست خارجی هم جمهوری اسلامی نتوانست سیاست موازنه منفی رو پیگیری بکنه، به نوعی به دام یک نوع آمریکا ستیزی افتاد.
جمهوری اسلامی بر پایه یک سری شعارهایی شکل گرفت که آرمانهای انقلاب بودن. الان بعد از 47 سال از اون آرمانهای انقلاب چه چیزی باقی مونده؟
در همه زمینه‌ها جمهوری اسلامی شکست خورده. از منظر اون آزادی که قرار بود برای شهروند اعطا بکنه، خب ما هیچ شاهدی نیست. ما جنبش‌های زیادی در کشور رخ داده که این جنبش‌ها یک مخرج مشترک داشتن، مرگ بر دیکتاتور بوده و ما شاهد کشتن شهروندان توسط نیروهای نظامی امنیتی و لباس‌های شخصی بودیم. بسیار احزاب و جریان‌های مستقل سرکوب شدند. از لحاظ اقتصادی هم خب بحث تورم رو می‌بینه، یعنی اون عزتی که قرار بود برای شهروند ایرانی از منظر رفاه بیاره، خب ما شاهد نیستیم. از منظر بین‌المللی ما در یک وضعیت استرس دائم هستیم، یعنی یک تنش دائمی هستیم که خطر جنگ در کشور حاکم بوده و متأسفانه خب تنظیم روابط بین الملل هم بر اساس یک سیاستی که بتواند با همه قدرت‌ها به صورت متوازن رابطه برقرار کنه، جمهوری اسلامی در این امر هم شکست خورده. از منظر فرهنگی هم دولتی سازی فرهنگ داره پیش میره، بحث سانسور هستش، بحث خروج نخبگان هستش، بحث عدم آزادی رسانه ها هستش. تو همه این زمینه ها متاسفانه جمهوری اسلامی کارنامه منفی داشته و آن فراز و فرودی که من در سوال اولم اشاره کردم اشاره به روند انحطاطی هستش که هم در عرصه اقتصادی، هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه فرهنگی ما شاهدش هستیم.
اشاره کردید به شعار مرگ بر دیکتاتور، یکی از شعارهای انقلابیون بوده، اما الان شعارهای مردم علیه حکومت هست. امروز راهپیمایی 22 بهمن هست، شب گذشته تعدادی از مردم شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادن. این مردمی که ناراضی ان، خشمگین هستن، فهم کنید که جایگاه جمهوری اسلامی رو چجوری میشه تعریف کرد این وسط؟
به خاطر اون شیفتی که صورت گرفته، یعنی اکثریت حامی جمهوری اسلامی تبدیل به مخالف ناراضی جمهوری اسلامی شدن، در حال حاضر ما شاهد شکل‌گیری جنبش‌هایی هستیم که مرگ بر دیکتاتور یکی از شعارهای اصلیش هستش و به اعتقاد من یک مقداری ما اصلا جلوتر هم اومدیم. جنبش‌هایی که خواستار به رسمیت شناختن شهروند معترض در عرصه عمومی هستن و اینها میخوان تصاحب بکنن عرصه عمومی رو. از این منظر من فکر کنم شعارهایی هم که داره خب معنادار هستش. جنبش‌هایی که در ایران داره رخ میده فواصل زمانی کمی داره. یک مقداری اون شعار مرگ بر دیکتاتور هیمنه‌اش شکسته شده و خیلی عمومی‌تر شده. انباشت اعتراض شهروندی هم با شاهدش هستیم و به اعتقاد من این بدتر هم خواهد شد، چون که هیچ برنامه مشخصی برای کاهش این مشکلات عمومی وجود نداره، مسائل عمومی.
اشاره کردید به سیاست خارجی، اینکه جمهوری اسلامی در آرمان‌هایی که داشت موفق نشد و شکست خورده. آیا در شرایط فعلی با توجه به کمپین فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی، حکومت ایران جمهوری اسلامی میتونه ادامه بده؟ تا کی میتونه اینجوری ادامه بده؟
ادامه دادن جمهوری اسلامی توی چند مرحله هستش. یا اینکه میخواهد به عنوان یک ایران مستهلک شده، یعنی یک ایران تحت فشار با یک اقتصاد خفه با قحطی‌های گسترده رو رهبری بکنه. خب ایران واقعا تحت فشار هستش، به معنای اینکه منابع مالی و منابع انسانیش در حال زوال هستن و این شرایط در صورتی که جمهوری اسلامی با ترامپ به توافق نرسه، به نظر من شرایط بدتری هم خواهد شد. ادامه دادن این روند میتواند خطراتی برای امنیت ملی ایران رو داشته باشه، یعنی حتی تمامیت ارضی ایران رو میتونه دستخوش یک سری تهدیدهای جدی بکنه. اعتراضهای سراسری هم حتی میتونه شکل بگیره، اما به خواست واسطه ای که اپوزیسیون منسجمی در ایران وجود نداره، در مخالفان وجود نداره، این اعتراضا میتونن به شورش های عمومی کور تبدیل بشوند. اما بهترین سناریو فشار جنبش های مدنی هستش برای وادار کردن جمهوری اسلامی به توافق با غرب، چون واقعا بدون این توافق هم بحران‌های
مشخصا گفتش که چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
بله آقای خامنه‌ای گفتن، ولی ما الان در این وضعیت حتی میتونه از این وضعیت بدتر هم بشود. ضمن اینکه من بین سیاست‌های اعلانی و سیاست‌های پنهانی جمهوری اسلامی هم یک تفاوتی قائل هستم، احتمال داره به صورت مخفیانه مذاکره کنه، اما مسئله اینه که به هر صورت از طرف دولت ترامپ خواسته‌های رادیکال‌تری مطرح خواهد شد، یعنی در حوزه هسته‌ای، در حوزه سیاست منطقه‌ای و برنامه‌های موشکی. به هر صورت در وضعیت بحران فشار یک جنبش اجتماعی نخبگان اون هم اهمیت داره، یعنی فشار نباید قطع بشه. الان آقای خامنه‌ای مخالفت کردن، اما در یک وضعیت بحرانی این فشار میتونه باعث تغییر تصمیم و وادار کردن جمهوری اسلامی به اتخاذ یک روابط نرمال با کشورهای جهان و پایان دادن به این کابوسی که باعث تحریم‌های بین‌المللی علیه مردم کشور و فقیر شدن جامعه شده. خامنه‌ای رو به اون اتخاذ اون تصمیم سوق بده.
مجتبی نجفی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن پاریس. اما چند روز بعد از مخالفت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با مذاکره با آمریکا، مقام‌های دولتی در ایران اظهارات خود را بر اساس اون تنظیم کردن و حالا بیشتر صدای مخالفت با گفتگو با دولت دونالد ترامپ از تهران شنیده میشه. یه جوری که به نظر میرسه اختلاف نظری بین پزشکیان و عراقچی با سپاه پاسداران و سعید جلیلی بر سر عدم گفتگو با آمریکا وجود نداره. سعید جعفری نگاهی کرده به اظهارات مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در همین ارتباط در همین امروز 22 بهمن در مراسم حکومتی 22 بهمن.
ترامپ میاد اعلام میکنه که من میخوام بیایم گفتگو کنیم، بعد همونجا که میگه گفتگو کنیم تمام توطئه‌های ممکن رو برای به زانو در آوردن این انقلاب ور میداره، امضا میکنه، اعلام میکنه و بعد میگه ما اهل گفتگو هستیم.
تازه ترین واکنش در تهران به پیشنهاد دونالد ترامپ برای مذاکره با ایران. مسعود پزشکیان همچنین به اظهارات رئیس جمهور آمریکا در خصوص فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه هم اینگونه پاسخ می‌دهد.
او ادعا می‌کنه که ایران منطقه رو به هم زده، در صورتی که این اسرائیل که با پشتیبانی آمریکا در منطقه مردم مظلوم غزه رو، لبنان رو، فلسطین رو، سوریه رو، ایران رو، هر جا رو دلش میخواد بمباران میکنه. ما رو از مذاکره میگه، ما میخوایم مذاکره کنیم. تو اگه اهل مذاکره بودی چرا این غلطا رو میکردید؟
پزشکیان که با وعده رفع تحریم ها و مذاکره با آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسیده بود، حالا در ادبیاتی که تفاوت چندانی با رقیب او یعنی سعید جلیلی ندارد، در خصوص آمریکا گفتگو و تحریم ها صحبت میکند.
تمام نقشه هایی که اینا تحلیلگران خودشون در بحثاشون اعلام میکنن، دارن منتظرن که در ایران چند دستگی ایجاد بشه و اینا سوار این امواج بشن و بعد توطئه‌ها و نیات پلید خودشون رو تو این کشور پیاده کنن و ما اجازه نخواهیم داد. با پشتیبانی و رهبریت داهیانه مقام معظم رهبری در مسیری که مقامشون نشون داده با قدرت قدم برخواهیم داشت.
علاوه بر پزشکیان که این صحبت‌ها را در تجمع 22 بهمن به زبان آورد، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه هم در همان مراسم و در واکنش به احتمال حمله نظامی به ایران در پاسخ به خبرنگاران چنین گفت:
همچین حرفی نزده، همچین جرأتی نداره. ایران قدرتمند زیر بار زور نمیره. نگران بیرون نباشید، ما مشکل داخل باید حل کنیم.
واکنشی به صحبت‌های روز یکشنبه دونالد ترامپ که گفته بود ترجیح می‌دهد با تهران توافق کند و اگر چنین شود اسرائیل به ایران حمله نخواهد کرد. در روزهای اخیر و همزمان با احیای راهبرد فشار حداکثری از سوی دونالد ترامپ و در عین حال تاکید او بر تمایلش برای توافق با تهران، واکنش‌ها در ایران گسترده بوده است. روز یکشنبه سپاه پاسداران در بیانیه‌ای الغای مذاکره با آمریکا به عنوان حلال مشکلات کشور را فریبکارانه دانست و به شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی هشدار داد که با تاکید بر این انگاره در زمین دشمن بازی نکنند. در همین حال روز دوشنبه وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد که آمادگی دارد گفتگویی عزتمندانه با هر طرفی که منافع مشروع ایران را به رسمیت بشناسد داشته باشد. در این حال این نهاد جمهوری اسلامی تصریح کرد که در برابر هر گونه تهدید و فشار با قاطعیت رفتار خواهد کرد. اما ساعاتی پس از اعلام آمادگی وزارت امور خارجه ایران برای گفتگو، وزیران یعنی عباس عراقچی در همدان میگوید در شرایط فعلی هیچ منطقی حکم نمی کند که مذاکره‌ای با دولت آمریکا صورت گیرد.
ما برای چی باید زیر فشار مذاکره کنیم؟ چه منطقی حکم میکنه؟ چه دلیلی الان وجود داره که ما دوباره به اونها اعتماد بکنیم؟ چه کار کردن مگه که ملت ایران اعتماد بکنه و وارد مذاکره بشه مجدداً؟
در حالی که بعد از ابراز علاقه دونالد ترامپ برای مذاکره با ایران، مقام‌های دولتی در جمهوری اسلامی به صورت محتاطانه از آن رویکرد رئیس جمهور ایالات متحده استقبال و آمادگی خود را برای مذاکره ابراز داشتند، به نظر می‌رسد مواضع آنها بعد از این صحبت‌های علی خامنه‌ای در روز جمعه تغییر کرده است.
از با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمی‌شود. دلیل تجربه با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
در حالی که تنها چند روز پس از رد مذاکره با آمریکا از سوی مقام‌های ایران، قیمت دلار هر روز در حال رکورد زدن است و اقتصاد کشور در فاصله چند ماه مانده تا فعال شدن احتمالی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به نفس افتاده، مقام‌های حکومت ایران همچنان تأکید دارند که با وحدت و همبستگی داخلی می‌توانند بر مشکلات فائق آیند.
سعید جعفری بود. اواخر ماه میلادی دسامبر، ستاره شناسان خبر از کشف سیارکی داده بودند که تخمین زده میشد تا 8 سال دیگه و با احتمالی حدود 1% به زمین برخورد خواهد کرد. حالا اما محاسباتی تازه نشون داده که این خطر دو برابر شده. بشنویم از اردشیر طیبی.
ستاره شناسان از ماه دسامبر در حال مطالعه سیارکی هستند که کمتر از 8 سال آینده به نزدیکی زمین میرسد و مطالعه‌ای تازه نشان داده است که احتمال برخورد آن به زمین در حال افزایش است. بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط سازمان فضایی اروپا ESA، 0.2% احتمال دارد سیارکی که YR4-2024 نامگذاری شده در 22 دسامبر 2032 به زمین برخورد کند. این در حالی است که همین یک هفته پیش احتمال برخورد این جسم آسمانی به زمین تنها 1.2% برآورد شده بود. با این حال ستاره شناسان انتظار دارند که احتمال برخورد این سیارک مطابق الگوی سایر سیارک‌های پیشین نزدیک به زمین با تکمیل داده‌ها نخست افزایش و سپس کاهش یابد. اندازه تخمینی این سیارک بین 40 تا 90 متر و به ابعاد یک ساختمان بزرگ تخمین زده می‌شود و مکان‌های احتمالی برخورد آن نواحی در شرق اقیانوس آرام، شمال قاره آمریکای جنوبی، اقیانوس اطلس، شمال قاره آفریقا، دریای عرب و جنوب آسیا را شامل می‌شود. معروف ترین و مخرب ترین برخورد شناسایی شده یک سیارک به زمین 66 میلیون سال پیش رخ داد که طی آن سیارکی به طول 10 کیلومتر به زمین برخورد کرد و تمام دایناسورها و 75% از تمام گونه‌های زنده روی زمین را نابود کرد و منجر به زمستانی طولانی در سراسر جهان شد. با این حال سیارک YR4-2024 بسیار کوچکتر از آن است و منجر به چنان فاجعه‌ای نخواهد شد. اما برخورد سیارک‌هایی با این ابعاد به زمین حتی در تاریخ معاصر بی سابقه نیست. در سال 1908 سیارکی به عرض 30 متر به رودخانه پودکامنیا تونگوسکا در جنگلی دور افتاده در سیبری برخورد کرد که در پی آن دست کم 80 میلیون درخت ریشه‌کن شد و جنگلی به وسعت 2150 کیلومتر مربع از بین رفت. در سال 2013 نیز سیارکی به عرض 20 متر وارد جو زمین در آسمان شهر چلیابینسک در روسیه شد و پیش از رسیدن به زمین منفجر شد و انرژی 20 تا 30 برابر بمب اتمی که هیروشیما را نابود کرد از خود آزاد کرد. در پی آن حادثه بیش از 7000 ساختمان آسیب دید و بیش از 1000 نفر نیز مجروح شدند. هیچ کدام از این دو مورد اخیر از برخورد سیارک‌ها به زمین پیش از برخورد شناسایی نشده بودند، اما حالا دانشمندان میگویند سیارک وای آر 4 2024 را به دقت زیر نظر دارند. این سیارک اکنون بیش از 45 میلیون کیلومتر با زمین فاصله دارد و با گذشت زمان دورتر می‌شود. این جسم آسمانی تا اواسط فروردین قابل رؤیت خواهد بود و سپس به حرکت خود در مدار خورشید ادامه خواهد داد و ناپدید خواهد شد و تا سال 2028 به نزدیکی زمین باز نمی‌گردد. در این فاصله ستاره شناسان فرصت کافی خواهند داشت که مشاهدات خود را تجزیه و تحلیل کنند و مدار دقیق حرکتی این سیارک را شناسایی کنند. خوان لوئیس کانو، مهندس هوافضا در مرکز مختصات اجرام نزدیک به زمین در سازمان فضای اروپا، به نیویورک تایمز گفت مردم نباید در این مرحله نگران باشند. ناسا در سال 2022 در عملیاتی آزمایشی و با موفقیت توانست سیارکی را به کمک یک فضاپیما از مسیر خود منحرف کند. اندرو ریفکین، ستاره شناس در آزمایشگاه فیزیک کاربردی دانشگاه جانز هاپکینز که آن ماموریت آزمایشی را برای ناسا رهبری کرده بود، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که در صورت خطر برخورد این سیارک به زمین، باز می توان از همان روش استفاده کرد.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. اما یه پژوهش تازه و نوآورانه که به تازگی منتشر شده در نشریه اینترنتی معتبر سلامت نشون میده که استفاده از نخ دندان دست کم یک بار در هفته میتونه خطر ابتلا به سکته مغزی رو کاهش بده. این تحقیق اولین در نوع خودش است و دانشمندان میگن باید پژوهش‌های بیشتری هم البته در این زمینه انجام بدن. الهی روانشاد نگاهی کرده به این پژوهش.
استفاده از نخ دندان و پاک کردن فضای میان دندان ها می تواند از جمع شدن باکتری ها و جرم هایی که باعث التهاب در بدن می شوند جلوگیری کند. همان هایی که ممکن است به قلب ما نیز آسیب برسانند. پژوهشگران می خواهند که دست کم یک بار در روز قبل از مسواک زدن از نخ دندان استفاده کنیم و به دیگر موارد بهداشت دهان و دندان هم توجه کنیم. همیشه می دانستیم که رعایت بهداشت دهان و دندان به جز منفعت زیاد برای دندان ها، برای قلب و عروق هم بسیار مفید است. اما حالا یک پژوهش اولیه نشان می دهد که استفاده از نخ دندان می تواند خطر ابتلا به سکته مغزی را کاهش دهد. شده حتی اگر یک بار در هفته انجام شود. سکته مغزی وقتی اتفاق می افتد که لخته‌ای جریان خون به مغز را مختل می کند یا در موارد دیگر یک خونریزی ناگهانی در مغز رخ می دهد. در روزهای آینده قرار است این پژوهش تازه در نشست بین المللی سکته مغزی در آمریکا ارائه شود. سازمان جهانی بهداشت تخمین زده که 3 میلیارد و 500 میلیون نفر در جهان به نوعی با بیماری های دهان درگیر هستند. پژوهشگران در آمریکا اطلاعات 6000 نفر را که در خطر بیماری قلبی عروقی بودند جمع‌آوری کردند و در کنار آن میزان استفاده از نخ دندان، عادات مسواک زدن، فشار و قند خون، کلسترول و عادات استفاده از دخانیات و شاخص توده بدن آنها را نیز به ثبت رساندند و پس از 25 سال به نتایج جالبی دست یافتند. نتیجه آن است که استفاده از نخ دندان با درصدهای مختلف در جلوگیری از انواع مختلف سکته های مغزی مؤثر است. استفاده از نخ دندان از 12 تا 44% می تواند کمک مؤثری باشد در جلوگیری از سکته مغزی. چرا که در غیر این صورت باکتری های باقی مانده از ذرات غذا میان دندان ها می تواند وارد مغز یا جریان خون شود و التهاب در رگ ها را سبب شود و به راحتی محرکی باشد برای ایجاد لخته های خون. تازه استفاده از نخ دندان از بیماری لثه هم پیشگیری می کند که به جز سکته مغزی خطر حمله قلبی را هم کاهش می دهد. پژوهشگران اما تاکید می کنند که حتما تحقیقات بیشتری در این زمینه باید انجام شود. خلاصه گزارش اما این است که بهداشت دهان و دندان را باید جدی گرفت. مسواک زد، از نخ دندان استفاده کرد، از شیرینیجات و نوشابه ها و غیره دوری کرد و به مشکلات دهان و دندان قبل از جدی شدنشان توجه کرد.
بله، الهه روانشاد بود و سلامت دهان و دندان. اما توی این فاصله رویا کریمی مش همکارم برگشته به استودیو با تازه‌ترین خبرها. رویا،
کاخ کرملین روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد نمیتواند تایید یا رد کند که رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه با یکدیگر گفتگو کردند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز یکشنبه اعلام کرده بود که با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفتگویی داشته و معتقد است پیشرفت‌هایی در پایان جنگ اوکراین حاصل شده است. یک هیئت اسرائیلی که برای مذاکرات مرحله دوم آتش‌بس نوار غزه به دوحه سفر کرده بود روز دوشنبه به اسرائیل بازگشت. به گزارش رویترز با اینکه جزئیاتی از مذاکرات اعلام نشده اما یکی از مقامات فلسطینی نزدیک به مذاکرات ابراز نگرانی کرده که فقدان اعتماد میان طرفین مانع پیشرفت گفتگوها شده و هر دو طرف یکدیگر را به نقض تعهدات متهم می‌کنند. بر اساس ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شهروندان در برخی مناطق تهران و چند شهر دیگر شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی سر دادند. این شعارها شامگاه 21 بهمن و همزمان با نورافشانی حکومتی به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی سر داده شد. در دو روز گذشته و به دنبال سخنان علی خامنه‌ای که مذاکره با آمریکا را رد کرد، شمار فراوانی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به خشم 30 سال شهروندان اشاره کردند. افزایش قیمت ارز نیز روز یکشنبه ادامه یافت و بهای هر دلار آمریکا برای اولین بار به 92,000 تومان رسید. همزمان با برگزاری راهپیمایی حکومتی روز 22 بهمن در تهران و سایر شهرها، مقامات جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را رد کردند. رئیس جمهور ایالات متحده با تاکید بر اینکه متعهد به خرید و مالکیت نوار غزه توسط آمریکاست گفت به زودی با رهبران عربی دیدار می‌کند و انتظار دارد که آنها با پذیرش فلسطینیان موافقت کنند. مقامات ارشد دولت ایالات متحده از روز دوشنبه در اروپا گفتگوهای درباره جنگ در اوکراین برگزار خواهند کرد و در دو کنفرانس بین‌المللی شرکت می‌کنند. روز دوشنبه جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در گرد همایی هوش مصنوعی در پاریس شرکت کرد.
رویا کریمی مج بود همکارم با تازه ترین خبرها. مثل همیشه جزئیات بیشتر، خبرهای بیشتر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ساعت 7:30 به وقت ایران هست، 7:30 عصر، همچنان با ایستگاه 19 همراه هستید و در نیمه دوم ایستگاه 19 هستیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه که متعهد به در اختیار گرفتن مالکیت نوار غزه است. طرحی پیشنهادی که آقای ترامپ در روزهای اخیر ارائه داده و واکنش‌های بسیاری رو نه فقط در منطقه که در جهان برانگیخته. در این میان آینده آتش بس در نوار غزه هم در حالی از ابهام قرار گرفته، به ویژه اینکه آغاز مذاکرات بر سر اجرای مرحله دوم آتش بس با چالش مواجه شده. ایلیا جزائری.
آینده آتش بس در نوار غزه در حالی از ابهام، به ویژه پس از بالا گرفتن صدای مخالفان مذاکره بر سر مرحله دوم توافق در دولت اسرائیل. روز گذشته چهارمین مرحله از تبادل گروگان‌های اسرائیلی با زندانیان فلسطینی اجرا شد. بر پایه توافق صورت گرفته، مرحله نخست آتش بس 6 هفته است که شامل آزادی 33 گروگان اسرائیلی اسیر در دست گروه افراطی حماس در مقابل 1900 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل، توقف عملیات نظامی و عقب نشینی اسرائیل از منطقه مسکونی نوار غزه می‌شود. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. برخی اختلاف‌ها از جمله به دلیل مانور نظامی حماس در روند آزادسازی گروگان‌ها اجرای مرحله دوم توافق را با اما و اگر هایی مواجه کرده. قرار بود مذاکره بر سر مرحله دوم در 16 روز از آتش بس آغاز شود، مسئله‌ای که هنوز روی نداده است. در این میان آینده نوار غزه پس از جنگ به یکی از مسائل سیاسی اصلی در منطقه تبدیل شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به تازگی از سفر به آمریکا بازگشته در این باره گفت:
نصیب ترامپ هم میتسیگ خزون اخر.
رئیس جمهور ترامپ دورنمای متفاوتی برای پس از جنگ ارائه داد. برای یک سال تمام به ما میگفتند که فردای جنگ باید شامل سازمان آزادی بخش فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطینی باشد. اما رئیس جمهور ترامپ دیدگاهی کاملا متفاوت به سود اسرائیل دارد. رویکردی انقلابی و خلاقانه که در حال گفتگو درباره آن هستیم.
جنگ غزه پس از آن آغاز شد که روز 15 مهر سال گذشته گروه افراطی حماس که بیش از 16 سال بر این باره حکومت می کرد دست به حمله غافلگیر کننده علیه شهرها و شهرک های اسرائیلی زد. حمله ای که در آن حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. اسرائیل با هدف اعلام شده نابودی حماس عملیات نظامی در غزه را آغاز کرد. جنگی که بیش از یک سال طول کشید و بیش از 40,000 کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشت. این جنگ غزه را به یک ویرانه تبدیل کرد. اکنون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدگاهی متفاوت از دولت پیشین آمریکا برای آینده غزه ارائه می‌دهد.
من متعهد به خرید غزه و در اختیار گرفتن مالکیت آن هستم. اما درباره بازسازی این منطقه شاید بخشی از آن را برای بازسازی به کشورهای دیگر خاورمیانه واگذار کنیم. ما متعهد به در اختیار گرفتن مالکیت نوار غزه و اطمینان از بازنگشتن حماس به آن هستیم. چیزی در غزه برای بازگشت وجود ندارد. این منطقه اکنون یک ویرانه است و باقی مانده آن هم تخریب خواهد شد. نمی توان در آن ساختمان ها زندگی کرد زیرا بسیار ناامن هستند.
دیدگاهی که بسیاری از کشورها با آن اعلام مخالفت کردند، از جمله عربستان سعودی که بر پایه کشور فلسطینی شامل کرانه باختری و نوار غزه به پایتختی اورشلیم شرقی را مسئله غیرقابل مذاکره و پیششرطی برای پیوستن به توافق عادی‌سازی رابط با اسرائیل عنوان کرده است. شماری از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا و فرانسه نیز با طرح آقای ترامپ اعلام مخالفت کردند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان نیز در این باره گفت:
من به دولت‌های مصر و اردن و کسانی که کرامت انسانی برایشان اهمیت دارد می‌گویم جابجایی یک جمعیت غیر قابل قبول و خلاف قوانین بین‌المللی است.
رئیس جمهور آمریکا در بیان دیدگاه‌های خود از آینده‌ای بهتر برای فلسطینی‌ها سخن گفت.
ما به فلسطینی ها رسیدگی خواهیم کرد و اطمینان حاصل خواهیم کرد که به زیبایی و در صلح زندگی خواهند کرد. آنها در غزه با مرگ مواجه بودند. این منطقه خطرناکترین منطقه برای زندگی در جهان بود.
طرحی که در روزهای آینده به ویژه در گفتگوهای آقای ترامپ با رهبران کشورهای خاورمیانه ابعاد آن بیشتر مشخص خواهد شد. کاخ ریاست جمهوری روسیه کرملین امروز در بیانیه اعلام کرد که باید در انتظار جزئیات این طرح بود.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. اما لبنان پس از ضربات سنگین اسرائیل بر گروه حزب الله و برکناری بشار اسد به عنوان حامی این گروه شاهد تغییری چشمگیر در توازن قدرت در نیروهای سیاسی این کشور بوده. حالا با معرفی کابینه جدید شاید کنار گذاشتن حزب الله از مناصب قدرت در دستگاه اجرایی لبنان هستیم. بشنویم از مرداد میردامادی.
لبنان پس از اردیبهشت ماه سال 1401 اکنون برای نخستین بار شاهد تشکیل یک دولت است. نواف سلام نخست وزیر در یک سخنرانی مطبوعاتی در کاخ ریاست جمهوری لبنان اظهار داشت:
اما وقد اعلنا الحكومه التي اتمنى ان تكون حكومه الاصلاح والانقاذ.
دولت اصلاحات مالی، بازسازی و اجرای قطعنامه سازمان ملل متحد را به عنوان سنگ بنای ثبات در مرز لبنان با اسرائیل در اولویت قرار خواهد داد.
و متابعه انسحاب اسرائیل حتی آخر شبر من الاراضی لبنانیه.
اعلام اعضای کابینه 24 نفره لبنان پس از بیش از 3 هفته گفتگو با احزاب سیاسی این کشور انجام شد. در لبنان مناصب دولتی بر اساس فرقه های مذهبی تقسیم شده و از این رو یکی از موضوعات مورد بحث در روزهای اخیر بنبست بر سر وزرای مسلمان شیعه بود که معمولاً از سوی گروه حزب الله تحت حمایت ایران و دیگر گروه متحد شیعه آن یعنی جنبش عمل معرفی می شوند. این در حالی است که ایالات متحده در برابر نفوذ گروه حزب الله در ترکیب دولت جدید لبنان مقاومت کرده و به صراحت با این امر مخالفت می کرد. مورگان اورتگاس معاون فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه 18 بهمن ماه گفت:
And we have set clear red lines from the United States that they won't be able to include by being a part of the government.
ایالات متحده مشارکت حزب الله در کابینه جدید را خط قرمز می‌داند و از اسرائیل برای وارد کردن ضربات ویرانگر به این گروه تشکر کرد.
By Israel and we are grateful to our ally Israel for defeating Hezbollah.
در نهایت جنبش شیعه عمل که ریاست آن را نبیه بری رئیس پارلمان این کشور بر عهده دارد اجازه یافت تا 4 نفر از اعضای جدید کابینه از جمله وزیر دارایی یعنی یاسین جابر را انتخاب کند. این در حالی است که نخست وزیر اعلام کرده که اعضای کابینه عضو هیچ حزب سیاسی نیستند. اکنون کابینه جدید لبنان موظف است با ارائه طرحی کلی از رویکرد و اولویت‌های دولت آینده برای به دست آوردن اختیارات کامل از پارلمان رأی اعتماد بگیرد. جوزف اون، رئیس جمهوری لبنان که پیشتر در زمان فرماندهی ارتش از حمایت ایالات متحده برخوردار بود، 19 دی ماه به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و 24 دی ماه نواف سلام را برای تشکیل دولت جدید نامزد کرد.
گزارش مهرداد میردامادی را میشنیدید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
بریم به پاریس. نشست 2 روزه‌ای درباره هوش مصنوعی از روز دوشنبه با حضور تعدادی از رهبران جهان و مدیران شرکت‌های فناوری در پاریس برگزار میشه. حاضران در این نشست درباره چگونگی ادغام و ایمنی هوش مصنوعی در کسب و کارها در میانه مقاومت‌های تشریفات اداری بحث میکنن. مصطفی خلجی گزارش میده. بعد از گزارش مصطفی خلجی در این مورد بیشتر حرف خواهیم زد.
اجلاس پاریس در ادامه اجلاس‌ها درباره هوش مصنوعی در بریتانیا و کره جنوبی برگزار می‌شود و آنچه اکنون شرایط را نسبت به اجلاس‌های پیشین تغییر داده این است که دیگر اشتیاق گذشته برای مهار هوش مصنوعی وجود ندارد و کمرنگ‌تر شده است. اکنون به جای صحبت از مهار هوش مصنوعی بیشتر صحبت از چگونگی ادغام و پذیرش ایمن آن است. این رویکرد به ویژه با سیاست اخیر دولت جدید آمریکا که محدودیت‌های دولت پیشین این کشور درباره هوش مصنوعی را کنار گذاشت، تقویت شده است. در چنین شرایطی فشار بر اتحادیه اروپا برای دنبال کردن رویکردی مشابه در زمینه هوش مصنوعی برای کمک به حفظ شرکت‌های اروپایی در رقابت‌های دنیای فناوری افزایش یافته است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شامگاه یکشنبه و در آستانه برگزاری اجلاس پاریس به رسانه‌ها گفت که فرانسه در این زمینه راه آمریکا را در پیش می‌گیرد و به سهم خود سرمایه‌گذاری عظیمی را در زمینه هوش مصنوعی انجام خواهد داد. آقای مکرون گفت
اروپا در زمینه هوش مصنوعی شتاب خواهد گرفت. فرانسه شتاب خواهد گرفت. در مورد فرانسه در این نشست 109 میلیارد یورو سرمایه گذاری در هوش مصنوعی طی چند سال آینده را اعلام می کنیم. این چیست؟ این دقیقاً معادل چیزی است که آمریکا با پروژه استارت‌گیت برزش 500 میلیارد دلار اعلام کرد. در این زمینه نسبت فرانسه به ایالات متحده 1:5 است. اما در اروپا ما کشور پیشرو برای استارتاپ ها و نوآوری هستیم. ما در اروپا در زمینه هوش مصنوعی پیشرو هستیم. ما با هند که قدرتی در آموزش و اطلاعات است همکاری داریم. اما قرار است تعداد زیادی از افراد را آموزش دهیم. ما در حال حاضر 100,000 جوان در زمینه های هوش مصنوعی تربیت می کنیم. ما چیزی داریم که به آن دانشمند داده ریاضیدان می گوییم. فرانسه استعدادهایی دارد. این یک قدرت بسیار بزرگ است.
سام آلتمن، مدیر عامل اوپن ای آی، در آستانه اجلاس پاریس در مقاله‌ای در روزنامه لومان نوشت: اگر ما خواهان رشد، شغل و پیشرفت هستیم، باید به نوآوران اجازه نوآوری دهیم. سازندگان بسازند و توسعه دهندگان توسعه دهند. برخی از رهبران اتحادیه اروپا از جمله میزبان این اجلاس امیدوارند این اتحادیه در قانون جدید خود در مورد هوش مصنوعی انعطاف پذیری بیشتری اعمال کند. مکرون در این زمینه به رسانه‌های فرانسوی گفت این خطر وجود دارد که برخی تصمیم بگیرند در زمینه هوش مصنوعی قوانینی نداشته باشند. در این شرایط اگر اروپا بخواهد قوانین محدود کننده زیادی برای خودش وضع کند، خطر دیگری به وجود خواهد آمد. او تاکید کرد ما نباید از نوآوری هراس داشته باشیم. در اجلاس پاریس رهبران سیاسی ارشدی همچون معاون رئیس جمهور ایالات متحده و معاون نخست وزیر چین و همچنین نخست وزیران کانادا و یونان شرکت خواهند کرد. پیش از این اجلاس فرانسه با امارات متحده عربی برای ساخت یک مرکز داده بزرگ هوش مصنوعی در خاک فرانسه با سرمایه‌گذاری تا سقف 50 میلیارد دلار توافق کرد. کلارا شاپاز، وزیر هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال فرانسه، درباره ضرورت و اهمیت حفظ داده‌ها و همچنین ساخت ابزارهای هوش مصنوعی در داخل خاک فرانسه خبرنگاران گفت:
On a parlé d'un certain nombre d'outils chinois.
ما در مورد تعدادی از ابزارهای چینی که اخیراً در مورد اونها بحث میشه صحبت کردیم. وقتی از این ابزارها در مورد رویدادهای تاریخی چین سوال میکنید، به همه سوالات پاسخ نمیدهد. در اروپا ما ارزش‌های خود رو داریم، دیدگاه خود رو از جهان داریم و به همین دلیله که هوش مصنوعی بسیار مهمه. بنابراین مسئله فقط ابزار نیست، بلکه مسئله نگرش به جهانه و اینکه چه کسی ابزار رو کنترل میکنه و پشت اون ابزار چه میگذره. ما باید کاملا بتونیم از اکوسیستم خود حمایت کنیم، چون این اکوسیستم با نگرش ما به جهان سازگار شده. امروز فرانسه در رتبه بندی بین المللی اکوسیستم هوش مصنوعی با بیش از 1000 ستارتاپ مانند شرکت میسترال ای آی در رتبه سوم جهان قرار داره و همه حوزه ها مثل سلامت تحت تاثیر قرار گرفتن.
همچنین در آستانه این اجلاس 35 سازمان بین‌المللی از بخش های فرهنگی و هنری در بیانیه خواستار توجه به حقوق مؤلف در زمینه توسعه هوش مصنوعی شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز از رسانه ها دعوت کرد در زمینه آنچه این سازمان استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در اتاق های خبر خواند تلاش کند.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما سحر تحویلی، پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، از سوئد روی خط تلفن با ما است در این مورد بیشتر حرف بزنیم. خانم تحویلی، خیلی خوش آمدید به ایستگاه 19 از رادیو فردا. شما به ما بگید اهمیت نشست پاریس چی هست، نشستی که از چگونگی ادغام ایمنی هوش مصنوعی در کسب و کارها میگه.
ببینید، به نظر من بیشتر این اهمیت استراتژیک داره تا بیشتر در مورد اینکه در مورد خود فناوری هوش مصنوعی بخواد بحث بشه. خب به هر حال دانشگاه ها و شرکت ها در اتحادیه اروپا مدل های هوش مصنوعی خودشون رو دارن اونا رو دیولپ میکنن، اما بحث اصلی این هستش که حالا در سطح جهانی حالا چه کسی داره قواعد این بازی رو در دست میگیره. ببینین، آمریکا به هر حال خب بیشتر سرمایه گذاری کرده، تا حدی جلوتر است از بقیه جاها. چین حالا با مدل جدید دیپ سیک و حالا مدل های دیگه هوش مصنوعی که داره، یه جوری به هر حال یه جوری بازی رو عوض کرده. این وسط اتحادیه اروپا اصولا تا الان در حال این بود که چطوری قانون گذاری بکنه، چطوری محدود و در حتی مواقع ممنوع بکنه استفاده از مدل های هوش مصنوعی رو، حالا در فیلد های مختلف. ولی بعد از اتفاقاتی که افتاده، بعد از اینکه حالا چین هم به نوعی وارد میدون شده، خب اتحادیه اروپا به نظر میاد که متوجه شده دیگه کافی نیست و شاید باید یکم از این قوانین سفت و سختی که داره میذاره کنار بیاد و بتونه همپای حالا کشورهای دیگه در سطح جهان در این رقابت باشه. و در واقع بیشتر بحثای استراتژیک بوده تا اینجایی که حالا صحبت کردن، و اینکه خب در گزارش هم بود که حالا فرانسه به عنوان یکی از حالا پیشگامان در اتحادیه اروپا تصمیم گرفته که سرمایه گذاری زیادی رو انجام بده روی مدل های هوش مصنوعی، که من فکر میکنم خب تصمیم درستی بوده، شاید یکم دیر، ولی خب به هر حال اروپا نمیتونه که از ایالات متحده و چین عقب بیفته در این زمینه.
خانم تحویلی، چه تأثیری خواهد داشت این تصمیم ها؟ اشاره هم کردید به اینکه اتحادیه اروپا قوانین سفت و سختی داشته، اما الان داره انعطاف بیشتری نشون میده. تو همین نشست هم از اتحادیه اروپا خواسته شده که در قوانینش بازنگری بکنه. خب همین چه تأثیری خواهد داشت؟
اولیش به نظر من این کاهش حالا موانعی هستش که برای شرکت‌های کوچک و استارتاپ‌ها هست، به خاطر اینکه این قوانین هرچی حالا سخت‌تر باشن کار اون شرکت ها رو بیشتر مشکل میکنن. چون مثلا در سطح دانشگاه حالا شما میتونید تحقیقاتتون رو در هر سطحی که میخواین در مورد هوش مصنوعی انجام بده، یا شرکت های بزرگتر معمولا R&D های خودشون رو دارن، حالا به شکل داخلی یه سری مدل ها رو دیولپ میکنن، اما شرکت های کوچیک این قوانین وقتی پیش میاد یه ذره کارشون سخت‌تر میشه و به هر حال برداشتن این قوانین یا یکم ساده گرفتن میتونه کمک بکنه که اینها بیشتر رشد بکنن، بیشتر به وجود بیان و اینکه به هر حال ما احتمالاً شاید رشد و نوآوری بیشتری در این زمینه از طرف حالا کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهیم بود در زمینه هوش مصنوعی، که همه اینها در کنار هم به همکاری‌های بین‌المللی منجر میشه، خب بیشتر باعث گردش سرمایه میشه و باعث میشه که به هر حال نوعی از مشاغل جدیدی که با هوش مصنوعی به وجود میان در اتحادیه اروپا هم باشن. و خب این بحث هم همیشه هستش که به هر حال ورود بیشتر هوش مصنوعی باعث میشه یک سری از مشاغل از بازار خارج بشن، این وجود داره درسته، ولی خب خود هوش مصنوعی هم مشاغل جدید رو با خودش میاره و به هر حال شاهد یه سری شاید تغییر در روند کارها در شرکت‌های بزرگی که در اتحادیه اروپا مستقر هستن هم باشیم.
حالا اینا تأثیرات مثبتش بود، ولی به هر حال چه خطرات و چه تبعات دیگری داره، به خصوص تو همین اجلاس هم بحثش هست، تأثیر محیط زیستی گسترش هوش مصنوعی با توجه به نوع زباله هایی که تولید میکنه چی خواهد بود؟
ببینید خب من به هر حال به عنوان کسی که در این زمینه دارم کار میکنم بیشتر خب توجه هم به طرف اون قسمت های مثبت هست، ولی درست قسمت های منفیش رو نمیشه در نظر نگرفت. اما قانونگذاری سفت و سخت و اجازه ندادن برای رشد به این تکنولوژی کمکی به این نمیکنه که حالا ما خیلی از خطراتش جلوگیری بکنیم. قسمت های زیست محیطی اونها بحث های درستی هستن، بله، به خاطر اینکه مدل های هوش مصنوعی خب مصرف بالای انرژی رو دارن و باعث خب تولید دی اکسید کربن میشن، همه اینها وجود داره، حتی یه سری زباله های الکترونیکی به وجود میان وقتی که ما از مدل های هوش مصنوعی استفاده میکنیم، تمام اون سرورها و پردازشگرها خب بعد از چند سال باید جایگزین بشن. اما تمام مطالعات نشون میده که ما هنوز در سطح جهان برای مصرف انرژی، برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش هدر رفت خیلی مدل های خوبی نداریم و در واقع یکی از مدل هایی که خیلی کمک میکنه به اینکه شخصی سازی بشه مصرف انرژی بر اساس حالا هر واحد مسکونی یا صنعتی یا بر اساس هر فرد، خود مدل های هوش مصنوعی هستن. یعنی کاهش اون مصرف انرژی رو داریم، بهینه سازی مصرف انرژی رو داریم، که خب اینها در حالا بعد بزرگترش کمک به این میکنه که دوباره تاثیرات مثبتی روی محیط زیست بذاره. و خب باید ببینیم بالانس بین اینها پیدا بشه دیگه. مثلا یه سری از سرورها رو در اتحادیه اروپا به کشورهای اسکاندیناوی آوردن برای اینکه خب هوا اینجا سردتر هست و نیاز به این نیستش که از اون خنک کننده ها استفاده بشه، برای اینکه خب باز دوباره اونها انرژی بالایی لازم داره. یعنی میشه حالا تدابیری هم اندیشید که چطوری این بالانس رو پیدا کرد، ولی راهش به هر حال حتما این نیستش که از توسعهش جلوگیری بکنن، چون الان ما میبینیم که چین با قیمت خیلی کمتر به شکل اوپن سورس بدون در نظر گرفتن حالا این موانع زیست محیطی مدلای خودش رو توسعه میده و اون وقت اتحادیه اروپا از اونها عقب‌تر میفته.
ممنونم سحر تحویلی، پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از سوئد روی خط تلفن با ما بودن. اما در ادامه، فردی که متهم به سوء قصد علیه سلمان رشدی نویسنده مشهور کتاب آیات شیطانی شده، روز دوشنبه با حضور در دادگاه به اتهامات علیه خود پاسخ میده و در صورت اثبات تلاش برای قتل ممکنه با مجازات سالها زندان مواجه بشه. شهروندی آمریکایی لبنانی که به طور جداگانه توسط دادگاه فدرال هم به اقدامات تروریستی متهم شده. بشنویم از شاهین بشیری.
هیئت منصفه دادگاهی در نیویورک روز دوشنبه برای استماع اظهارات وکلای دادگستری در محاکمه هادی مطر، فرد متهم به تلاش برای قتل سلمان رشدی، رمان نویس مشهور، تشکیل جلسه می‌دهد. به گزارش رویترز این دادگاه در شهرستان میویل نزدیک نیویورک برگزار می شود و سلمان رشدی نیز با حضور در جایگاه شاهدان به شرح واقعه سوء قصد خواهد پرداخت. هادی مطر مرداد 1401 در حالی که سلمان رشدی قصد داشت در مورد آزادی در هنر در یک مؤسسه آموزشی چاتاکووا در غرب ایالت نیویورک سخنرانی کند، به او حمله کرد و چندین بار با چاقو به این نویسنده ضرباتی وارد کرد. در ویدیوهایی که از این واقعه موجود است میتوان هادی مطر 26 ساله را دید که با سرعت به طرف جایگاه سخنرانی سلمان رشدی 77 ساله هجوم میبرد و او را روی صحنه با ضربات چاقو از ناحیه سر، گردن، بالاتنه و دست چپ مورد اصابت قرار میدهد که در نهایت منجر به نابینایی چشم راست این نویسنده شد و به کبد و روده وی نیز آسیب وارد آمد. هادی مطر در دفاعیاتی که طی جلسات پیشین دادگاه ارائه کرد خود را از اتهامات تلاش برای قتل درجه دوم و حمله درجه دوم مبرا دانست و ابراز بیگناهی کرد. آقای رشدی از زمان انتشار رمان مشهورش آیات شیطانی در سال 1988 با تهدیدهای مرگ مواجه شده است. وی در مصاحبه‌ای با رادیو ملی آمریکا، رادیو NPR، در این زمینه گفته است که تهدید به قتل به طور مستقیم با فتوای آیت الله خمینی، رهبر سابق جمهوری اسلامی، جنبه رسمی به خود گرفت. وی می افزاید برای مدتی طولانی وضعیت بسیار خطرناکی بوده، چون دولت ایران هم قصد داشت این تهدید را با استخدام قاتلان حرفه‌ای عملی کند و آن زمان وی در انگلستان تحت حفاظت 24 ساعته پلیس بوده است. ولی بعدتر دولت بریتانیا و جمهوری اسلامی در سال 1998 به توافق رسیدند که این تهدید عملی نشود.
The British and the Iranians came to an agreement which essentially called off the dogs.
با این حال برای مدت 10 سال آقای رشدی که خود در خانواده ای مسلمان در کشمیر هند پرورش یافته یک زندگی دشوار را تجربه کرد. به خصوص پس از قتل هیتوشی ایگاراشی، مترجم ژاپنی کتاب آیات شیطانی در سال 1991، این دشواری زندگی تحت الحفظ چند برابر شد. هادی مطر، ضارب آقای رشدی، در مصاحبه‌ای با نیویورک پست گفته است با دیدن پوستری که زمان و مکان سخنرانی سلمان رشدی را مشخص کرده بود، از محل اقامتش در نیوجرسی به نیویورک رفت تا قصد خود برای حمله به این نویسنده مشهور را عملی کند. وی با بیان اینکه سلمان رشدی به اسلام حمله کرده، افزود از زنده ماندن آقای رشدی پس از آن ضربات شگفت زده شده است. محاکمه هادی مطر تا کنون دوبار به تعویق افتاده و اخیراً پس از اینکه وکیل مدافع وی ادعا کرد موکلش نمیتواند از یک محاکمه عادلانه در چاتاکوا برخوردار باشد، قرار شد این محاکمه در میویل، شهری در نزدیکی مرز کانادا، برگزار شود. اگر هادی مطر در اتهام اقدام به قتل مجرم شناخته شود، با حد اکثر 25 سال زندان مواجه خواهد شد.
شاهین بشیری بود گزارش میداد. اما پژوهشی تازه از دانشگاه کالج لندن نشون داده که هر سیگار به طور متوسط 20 دقیقه از عمر انسان کم میکنه، آماری که بیش از برآوردهای پیشینه. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
پژوهشی تازه از دانشگاه کالج لندن نشان داده است که هر سیگار به طور متوسط 20 دقیقه از عمر انسان کم می کند. این آمار بیش از برآوردهای پیشین درباره اثرات منفی سیگار بر سلامت انسان هاست. دکتر سارا جکسون، محقق ارشد گروه تحقیقات الکل و توتون دانشگاه کالج لندن، می گوید مردم به طور کلی می دانند که سیگار کشیدن مضر است، اما تمایل دارند ضرر آن را دست کم بگیرند. به گفته این پژوهشگر، افرادی که سیگار را ترک نمی‌کنند به طور متوسط حدود 1 دهه از عمر خود را از دست می‌دهند. سیگار کشیدن یکی از مهمترین علل قابل پیشگیری بیماری و مرگ در جهان است که تا 2/3 از مصرف کنندگان طولانی مدت را می‌کشد. نشریه گاردین گزارش داده است که در بریتانیا سالانه حدود 80,000 مرگ به دلیل سیگار کشیدن ثبت می‌شود و 1/4 از مرگ های مرتبط با سرطان در بریتانیا مربوط به سیگار است. ارزیابی‌های قبلی یک هفته‌نامه مشهور پزشکی در بریتانیا در سال 2000 نشان داده بود که هر سیگار به طور متوسط حدود 11 دقیقه از عمر فرد می‌کاهد. اما تحلیل جدید منتشر شده در مجله اعتیاد این رقم را تقریباً به 20 دقیقه افزایش داده است. بر اساس تخمین‌های جدید هر نخ سیگار حدود 17 دقیقه از عمر مردان و 22 دقیقه از عمر زنان می‌کاهد. اگرچه برخی سیگاری‌ها زندگی طولانی دارند، برخی دیگر به بیماری‌های مرتبط با سیگار مبتلا شده و حتی در دهه 40 زندگی جان خود را از دست می‌دهند. این تفاوت به عادات مختلف سیگار کشیدن، مانند نوع سیگار مصرفی، حساسیت به مواد سمی، تعداد پک‌ها و عمق نفسی که می‌کشند بستگی دارد. پژوهشگران تأکید می‌کنند که سیگاری‌ها باید کاملاً سیگار را ترک کنند تا از مزایای کامل سلامت و طول عمر بهره‌مند شوند. تحقیقات قبلی نشان داده است که هیچ سطح امنی از سیگار کشیدن وجود ندارد، چرا که حتی با کشیدن یک نخ سیگار در روز خطر بیماری قلبی و سکته تنها حدود 50% کمتر از افرادی است که روزانه 20 سیگار می‌کشند. دانشمندان تأکید می‌کنند که ترک سیگار در هر سنی مفید است، اما هر چه زودتر سیگاری‌ها از این مسیر ناسالم جدا شوند، عمر طولانی‌تر و سالم‌تری خواهند داشت.
با همین گزارش گلناز اسفندیاری می‌رسیم به پایان ایستگاه 19 امروز. همچنان با ما باشید و نظراتتون رو درباره مسائل مختلف هرچی که دوست دارید با ما در میون بذارید. نظرات شما بسیار برای ما ارزشمنده.